با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد دیدار دیپلمات‌های اروپایی با باقری کنی فقط برای تبیین موضع درباره تشدید تنش‌ها بود. با حکم یک قاضی در نیویورک غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری 1983 در بیروت می‌تواند از دارایی مسدود شده جمهوری اسلامی ایران برداشت شود. و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی شوش و هفت‌تپه در دومین روز از سال جدید تجمع کردند. باشاد باشه نوروزی، به این بخش خبری خوش آمدید. در پی انتشار گزارشی درباره دیدار علی باقری کنی با مقام‌های سه کشور اروپایی در نروژ و گفتگوی آنها بر سر برجام، وزارت خارجه آلمان اصل این دیدار را تایید کرد اما گفت که این نشست برای مذاکره نبود بلکه برای اعلام موضع اروپا به جمهوری اسلامی درباره تشدید تنش‌ها بود. ساعتی پیشتر پایگاه خبری امواج مدیا در گزارش اختصاصی نوشته بود که علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در نروژ مذاکراتی درباره برجام با دیپلمات‌های سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان داشته و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این دیدار شرکت داشته است. در واکنش به این گزارش حساب توییتری وزارت خارجه آلمان نوشت دیپلمات‌های این سه کشور نشستی با طرف ایرانی برگزار کردند تا مواضع خود را در قبال تشدید تنش در زمینه‌های متعدد به صراحت و وضوح بیان کنند، ولی هنوز هیچ مذاکره‌ای وجود ندارد حتی در مورد برجام. در ادامه پرونده‌ای طولانی روز چهارشنبه یک قاضی در نیویورک رأی داد که پرداخت غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری 39 سال پیش در مقر نظامیان آمریکایی در بیروت باید از دارایی مسدود شده جمهوری اسلامی ایران در لوکزامبورگ صورت گیرد. جمهوری اسلامی ایران به پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری بیروت محکوم شده و این بازماندگان توانستند 1 میلیارد و 600 میلیون دلار دارایی مسدود شده ایران در لوکزامبورگ را شناسایی و معرفی کنند. بانک مرکزی ایران پیش از این شکایتی مبنی بر مسئولیت حاکمیتی ارائه کرده بود اما روز چهارشنبه یک قاضی در نیویورک اعلام کرد که این شکایت پیش از این در سال 2019 رد شد و بنابراین میتوان از دارایی مسدود شده در لوکزامبورگ برای پرداخت غرامت به بازماندگان برداشت کرد. در جریان بمب‌گذاری در مقر نظامیان آمریکایی در بیروت که جمهوری اسلامی ایران به دست داشتن در آن متهم است 241 نظامی آمریکایی و شماری دیگر کشته شدند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد پنجشنبه در گفتگوی تلفنی توافق کردند که به زودی با یکدیگر دیدار کنند. این گزارش میگوید که دو طرف همچنین بر فراهم آوردن مقدمات برای بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان سعودی در ریاض و تهران تاکید کردند. به گزارش ایرنا وزیر خارجه عربستان سعودی در این تماس دستاوردهای نشست پکن را مثبت ارزیابی کرده است. هنوز مشخص نیست این دیدار در کدام کشور برگزار خواهد شد. و گروهی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی شوش و هفت‌تپه روز چهارشنبه در دومین روز از سال جدید و همزمان با نوروز تجمع کردند. بنابر ویدیوهای رسیده بازنشستگان در حالی که سفره‌ای خالی در مقابل فرمانداری شوش پهن کرده بودند شعار می‌دادند:
یخچال بازنشسته عالی‌تر از گذشته،
یخچال بازنشسته عالی‌تر از گذشته،
یخچال بازنشسته عالی‌تر از گذشته،
یخچال
و اما در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. وزیر خارجه استرالیا اعلام کرد در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش آنچه سرکوب وحشیانه و اعدام معترضان در ایران را ایران نامید را محکوم کرده است. خبرها از صدور حکم اعدام برای 5 شهروند اهل ارومیه به اتهام مشارکت در جاسوسی برای اسرائیل حکایت دارد. یک جوان اهل بانه به ضرب گلوله نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد. میهمانان یک مجلس عروسی در استان گیلان بر اثر مسمومیت ناشی از نوعی گاز سمی راهی بیمارستان نشدند. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه ما بودید. روزهای نوروزی خوبی داشته باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1402 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مروری میکنیم بر مهمترین تحولات سینمای ایران در سالی که گذشت. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
سال 1401 برای سینما ایران سال کاملا متفاوتی در تمام 4 دهه گذشته بود. از زمان شکلگیری سینمای بعد از انقلاب ایران هیچ سالی به اندازه سال 1401 مناسبات، قوانین و شرایط این سینما را تحت تأثیر قرار نداد. در این سال گروهی از زنان سینماگر به نشانه همراهی با معترضان حجاب از سر برداشتند، تعداد قابل توجهی با انتشار بیانیه‌های آشکارا مخالفت خود را با حکومت جمهوری اسلامی نشان دادند و برخی از شناخته شده ترین چهره‌های سینمایی مدتی را در زندان گذراندند. تحولات این سال باعث شد تا تعدادی از سینماگران با خروج از کشور عملاً به فعالیت خود در چارچوب سینمای رسمی داخل ایران پایان دهند و برخی دیگر نیز عملاً از آن کناره بگیرند. تحولات عمیق در سینمای ایران از نیمه دوم سال و همزمان با اوجگیری اعتراض‌های ضد حکومتی پس از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. تا پیش از آن هم البته سینمای ایران شرایط ملتهبی را از سر می‌گذراند، شرایطی که ناشی از برخوردهای امنیتی با گروهی از سینماگران امضا کننده بیانیه تفنگت را زمین بگذار بود. این شرایط ریشه در افزایش شکاف میان مطالبات و خواسته های سینماگران و مخاطبان با حکومت داشت. شکافی که با آغاز اعتراض های سراسری به عمیق‌ترین میزان ممکن رسید. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، در توضیح آنچه سینما ایران متأثر از تحولات سیاسی و اجتماعی از سرگذران چنین میگوید:
اتفاقی که در نیمه دوم سال 1401 برای سینمای ایران افتاد در واقع یک نیشتری بود برای یک زخم کهنه، زخمی که به مدت بیش از 4 دهه ادامه داشت و ناشی از کنترل همه جانبه حکومت بر سینما بود، بر تولید و عرضه فیلم و مناسبات حاکم بر سینما، که بعد از فراز و نشیب‌های مختلفی در دهه 90 وارد یک مرحله جدیدی شد. یعنی سانسور شدیدتر شد، هوشمندتر شد و اون چیزی که در واقع به اسم سینمای اجتماعی مشهور شده بود رفت به سمت خنثی شدن و عقیم شدن. و در واقع در سال 1401 حتی قبل از شروع اعتراض ها هم به واسطه اعتراضی که از جانب سینماگران مستقل شد در قالب بیانیه تفنگت را زمین بگذار، نشون داد که در واقع سینما چنان از مطالبه های مردم دور شده که عده‌ای که از فضای رسمی کنار گرفتن سعی کردن یک خط و راه جدیدی رو آغاز بکنن یا پررنگش بکنن که با برخورد امنیتی روبرو شد. اما در نیمه دوم سال و بعد از اعتراض‌ها در واقع اتفاقی که افتاد این بود که اون افسانه‌ای که به اسم بخش خصوصی یا عرضه و تقاضا حاکم بود و در بدنه سینما هم صنف‌هایی مثل تهیه کنندگان و پخش کنندگان به خاطر منافعشون در واقع این رو خیلی ترویج می‌کردن، کاملا حبابش ترکید و به دلیل همراهی بخشی از سینماگران مشهور به خصوص چهره‌های زن سینما با این اعتراض‌ها و شورششون علیه حجاب اجباری به نظر میرسه که صنعت سینمای ایران در واقع ناگهان سقوط کرد. ولی همونطور که گفتم این سقوط تدریجی بود و مخاطب هم کاملا تکلیفش با این سینما روشن شد. یعنی بعد از اون ریزش تدریجی مخاطب که در دهه 90 اوج گرفت و در دوره همه‌گیری کرونا به اوج رسید، در واقع این فاصله افتادن بین سینما و مردم در قالب این اعتراض‌ها که با شعار زن زندگی آزادی مطرح می‌شد به یه نقطه‌ای رسید که کاملاً سینما رو تعطیل کرد و ما دیدیم که واکنش دولت به این مسئله در قالب شیوه برگزاری جشنواره فجر ظهور پیدا کرد.
در سال 1401 مدیریت حکومتی سینما ایران در تلاش برای کنترل و مهار شرایط در سینما ایران تقریبا از تمام ابزارهایش استفاده کرد. توقیف فیلم برادران لیلا ساخته ی سعید روستایی آشکارترین شکل برخورد محدودگرایانه مدیریت حکومتی سینما بود. این برخوردها بجز اقداماتی مانند احضار، ممنوع از فعالیتی و بازداشت سینماگران منتقد و مخالف بود که از سوی نهادهای قضایی، امنیتی و نظامی انجام شد. مجموعه این شرایط باعث شد تا مسئولان حکومتی جشنواره فجر سال 1401 را در غیاب بسیاری از سینماگران شناخته شده و با حضور فیلم‌های ساخته شده نهادهای حکومتی با مضامینی اکثراً تبلیغی برگزار کنند. روی کردی که هرچه بیشتر نشانه‌هایی از تداوم آن در سال 1402 هم دیده می‌شود. علی مصلح:
من فکر میکنم اتفاقی که در جشنواره فجر افتاد، یعنی تحریم بی سابقه جشنواره از طرف چهره های شناخته شده و بدنه سینما، طوری که فقط تهیه کنندگان به شکل واقعی به جشنواره اقبال نشون دادن و شرکت کردن درش و حضور پررنگ فیلم های حکومتی، واکنش شتاب زده ای بود که حکومت نسبت به اتفاقاتی که درون سینما افتاد و همراهیش با موج اعتراض ها نشون داد. واکنش لحظه ایش این بود که پخش بودجه هنگفت برای تولید فیلم های ایدئولوژیک و سفارشی و منتها مشکل این در واقع روش اینه که حتی طرفداران حکومت یا کسانی که هنوز همراهی میکنن در پایان جشنواره گفتن که این سینما هیچ ارتباطی نمیتونه با مخاطب برقرار بکنه. ولی من فکر میکنم که در واقع حکومت و این دولت به عنوان بازوی اجرای حکومت از مسئله مخاطب عبور کرده، کما اینکه میبینیم در واقع در همین تعطیلات نوروزی تعدادی از این فیلم های به نمایش در اومده در جشنواره بدون اکران قراره که در تلویزیون پخش بشن، بنابراین بازگشت سرمایه براشون مهم نیست. من فکر میکنم این دوری و این قطع ارتباط کامل با مخاطب در سال 1402 بیشتر هم میشه. یعنی اگر سینمای عامه پسند رو فاکتور بگیریم که در سال 1401 تولید چندانی نداشته و الان میبینیم در اکران نوروزی فیلم‌های قدیمی‌ترش ترکیب اکران نوروز رو تشکیل میدن، در واقع اون چیزی که باقی میمونه همین فیلم‌هایی که در جشنواره فجر 41 به نمایش در اومد و اینها در واقع ویترین نهادهای مختلف فرهنگی، نظامی و امنیتی هستند و اینها قراره که در واقع سر و شکل اکران رو در واقع به وجود بیارن. به همین دلیل من فکر میکنم اون ریزش مخاطبی که در دهه 90 وجود داشت بعد از این اعتراض ها به نقطه ای رسیده که سینمای ایران رو کاملا جدا میکنه از مطالبات مردمی و در واقع اکران همونطور که یک چهره وابسته به حکومت پیش بینی کرده احتمالا برمیگرده تعداد مخاطبش به زیر 10 میلیون نفر، اتفاقی که مثلا در سال 92 افتاد و همه شواهد و قرائن حاکی از اینه که با وجود تلاش‌های حکومت و بخشی از بدنه سینما قرار نیست اتفاق جدیدی بیفته و این پروپاگاندا وجه غالب سینما در 1402 میشه تا زمانی که تکلیف صنعت سینمای ایران کاملا با تحولات اجتماعی روشن بشه و کار یکسره بشه.
در سایه تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی، تعداد کل مخاطبان سینماها در سال 1401 با وجود رفع همه محدودیت‌های کرونایی همچنان فاصله قابل توجهی با تعداد مخاطبان سالیانه سینماها در دهه 90 نشان داد. سال 1401 حدود 13.5 میلیون نفر به سینماها رفتند که این رقم نزدیک به نصف کل تماشاگران در سال 98 است. در آن سال بیش از 26 میلیون نفر به سینماها رفته بودند. پرتماشاگرترین فیلم سال 1401 فیلم کمدی با نام انفرادی بود. این در حالی است که مانند 3 سال گذشته هیچ فیلمی با مضمون اجتماعی و جدی در سال 1401 نتوانست بیش از 650 هزار نفر تماشاگر داشته باشد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
گشتیم چرخ ستاره پنجره رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره گلدون سرد و خالی و بذار کنار پنجره بلکه با دیدنش یه شب وابش چند تا هنجره به ما که خسته این بگه خونه یه بار کدوم وره 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 شهرمون آخ بمیرم چشم ستاره کور شده برگ درخت باقمون زبالی سپور شده مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره به ما که خسته این بگه خونه بار کدوم نازش میکنن سنگ سیاه حقه رو مبر نمازش میکنن آخر خط که میرسیم خط و درازش میکنن آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره به ما که خسته ایم بگو خونه ما
موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
شب که شد تو روز ببین وصل آسمون شب که شد تو روز ببین روز ببین روز
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اگر منتظر شنیدنی اگرچه بعد زخم ها نماند از منم منی طلوع می کنم که تو از این خراب تر شوی گرچه دور رفته ای به لرزی ها خبر شوی طلوع می کنم میان گله های گرگ تر در آتش ترانه ای مهیب تر بزار اگر تغاز بس گرفت اگر به ساز من نساخت اگر که روزگار من برا دوباره بچه نا گریز ناگزیر من از این خزان بهانه بود خود انتخاب کرده ام مفر من ترانه بود کنار مرگ خود شکنجه را قدم زدم که هر که کینه داشت از گذشتم ببخشدم لعنت به این صدای من میخواست هاشایم کند هر بار گذشتم گفتم محکمم لرزید رسوایم کنم تو نو می کنم میانه گله های گرگ در آتش ترانه ای مهیب تر بزار اگر به ساز من مسار اگر که روز دار بد مرا دوباره بد شناخت طلوع می کنم طلوع می کنم طلوع
می کنم شاید رسالت من است نه این که سعی می کنم نه طلوع عادت من است
بازار طلا فروشی سوری
گوهردشت
شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا
خیابون پر دود و اشک‌آوره ببین حال و اوضاع چه زجرآوره دیگه گاز و باتون نمیخواد نزن خود حال مردم که اشک‌آوره بیا گوش کن یه صدایی میاد اینا اشک و آه و غم مادره یه بارم واسه این بشه غیرتی بریز خون مردم به چه قیمتی نزن تیر نزن تیر نکش ماشه رو اگه نگفته بود ها میگه ملتی دیگه حال هیچکی این روزا خوب نیست یه چند وقت این گربه آروم نیست دیدی صدای مردم به دنیا رسید اینا اعتراض اسمش آشوب
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام
شاید ورق یک روز برگرده